شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگو که جناب امیری انجام دادن با جناب سالار عباد جلب میکنم.
خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند، در این بخش از برنامه در خدمت آقای سالار عبادی، روزنامه نگار مقیم ایران هستیم و بنا داریم تا در رابطه با مسائلی که در ایران اتفاق افتاده در این ماهای اخیر از ایشون سوالاتی رو داشته باشیم. آقای عبادی سلام عرض می‌کنم و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
جناب خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. تسلیت عرض می‌کنم خدمت خانوادگانی که طی روزهای اخیر داغدار شدن و آرزوی سلامتی و بهبودی دارم برای عزیزانی که در حوادث اخیر کشور آسیب دیدن و همینطور آرزو دارم دوستانی که بازداشت شدن و دچار مشکل شدن هر چه زودتر آزاد بشن. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. ما امیدواریم که هر چه زودتر از شر این مشکلاتی که حکومت جمهوری اسلامی برای مردم به وجود آورده در واقع خلاصی پیدا کنیم و من هم به نوبه خودم این تسلیت رو عرض می‌کنم خدمت تمام کسانی که داغدارشان. در واقع باید گفت این تسلیت رو به مردم ایران میگیم، چون به هر حال اینا از فرزندان ایران و هموطنان ما بودن که به خاطر وطنشون جون خودشون رو از دست دادن. آقای عبادی، در ابتدای صحبتم می‌خوام از شما این سوال رو داشته باشم که تفاوت این خیزشی که در این ماه اخیر اتفاق افتاد، در آبان ماه، چه تفاوتی میتونیم قائل بشیم با دیماه 96 و جنسش از چه اعتراضاتی بود؟
ببینید، این حوادث هم در امتداد همون حوادث دیماه بود، ولی تفاوتی که داشتیم مقدار خشونت بیشتری رو مشاهده بودیم و نوع برخوردی که مردم داشتن بسیار عصبانی تر از دیماه 96 بود، چون دیماه 96 جرقه ای وجود نداشت و بیشتر اون جرقه ای که زده شد توسط بعضی از دوستانی بود که داخل کشور داشتن فعالیت میکردن با هدف تخریب دولت بود. بعدا مردم بهش پیوستند و از اون مسیری که در نظر داشتن خارج شد. اما بحث سهمیه بندی بنزین و گرون کردن بنزین، نحوه اجراش و نوع غافلگیری که در مردم ایجاد کرد، نوعی خشم و عصبانیت ایجاد کرد. خیلی از مردم برنامه ریزی کرده بودند روی اینکه بنزین سهمیه بندی نخواهد شد و مشکلات زیادی براشون ایجاد کرد که بسیاری از این خشونت‌هایی هم که ما دیدیم در حوادث چند روز گذشته به وجود اومد ناشی از همین در واقع خشمی بود که در مردم ایجاد شد. من برخلاف اون عزیزانی که میگن این خشونت ها از طرف خود حکومت بوده یا در واقع از کشورهای خارجی ناموزش دیدن اومدن، من بیشتر فکر میکنم بخش عمده اینها خود مردم بودن. به هر حال ما باید قبول کنیم که از بین 80 میلیون نفر شاید 1 میلیون نفر هم نتونن خشم خودشون رو کنترل بکنن و برخورد خشونت آمیز شاید داشته باشن.
آقای عبادی، اجازه میخوام اینجا من یک نه مخالفت، ولی خب به هر حال با توجه به اینکه در فضای مجازی الان شاهد ویدیوهایی هستیم که بیرون اومده، در برخی از موارد اعتراضات مردم خیلی مسالمت آمیز بوده. حتی ما دیدیم که با روش در واقع خیلی مدنی گل به ارتشیا دادن یا اعتراضشون رو این گونه اعلام کردن که مثلا ماشین‌های خودشون رو خاموش کردن و حتی شاید شعارهایی هم داده نشد. چگونه شما میگید که این اتفاقات میتونه از طرف مردم رقم خورده باشه، در صورتی که فیلم‌هایی هم هستش که مثلا در آتش زدن بانک‌ها و یا تخریب اتومبیل‌های مردم، نیروهای لباس شخصی که در واقع وابسته به حکومت هستن این اتفاقات رو رقم زدن؟
درست. ببینید، لباس شخصی هم نبودن، با لباس فرم بودن. من عرض نکردم که همه اینها مردم بودن، عرض من این هست که خود مردم هم به هر حال در این خشونت ها حضور داشتن و باید بپذیریم وقتی 80 میلیون نفر از یک تصمیمی ناراضی و عصبانی هستند، به هر حال در بین این 80 میلیون نفر یک درصدی هم وجود داره که با خشم و عصبانیت و آتش زدن ممکنه اعتراض خودش رو نمایش بده. و ببینید مردم به کجاها حمله کردن، اون جاهایی که حمله شد بهش مهمه. به بانک ها بیشتر آسیب وارد شد، به پمپ بنزین ها و فروشگاه های زنجیره ای. هر سه اینها رو ما بخوایم تک تک بررسی بکنیم، بانک ها جایی هستن که بیشترین مشکلات رو در سالهای اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد کردن. خیلی از مردم دارایی های خودشون، اموال خودشون رو از دست دادن یا توقیف کردن، همین بانک ها فروختن و به عنوان بدهی های خودشون برداشتن یا مصادره کردن. مشکلات زیادی که بانک ها برای مردم ایجاد کردن، موانعی که برای پرداخت وام به مردم ایجاد کردن، در حالتی که میان به دوستان خودشون وام های چند میلیاردی بدون ضمانت های لازم میدن. از طرفی ما میبینیم مؤسسات مالی و اعتباری که پولای مردم رو بالا کشیدن و پس ندادن. به هر حال همه اینها یک زمینه های ایجاد کرده که نسبت به بانک ها نوعی خشم و عصبانیت در مردم وجود داره. من قبول دارم به هر حال بخشی از این آتش زدن ها به تخریب ها ممکنه برنامه ریزی شده باشه برای اینکه راحت تر با مردم برخورد بشه، با خشونت بیشتری برخورد بشه، ولی یک درصد زیادیش هم از خود مردم هست یا فروشگاه های زنجیره
آقای عبادی اجازه
قیمت های غیر واقعی تعیین میکنن.
آقای عبادی عذر میخوام،
بله بله،
با توجه به اینکه حالا شما میگه که بخشی از این تخریب ها میتونه مردم انجام داده باشه، من هم میپذیرم به هر حال عادتا در یک اتفاق هم اینچنینی آدمایی هستن که شاید اصلا ما بگیم سوء استفاده از این مسئله میکنن یا اینکه مثلا خشم خودشون رو اینگونه اعلام میکنن. با توجه به این مسئله باز شما این حق رو برای مردم قائل میشین؟ چون به هر حال مردم سلاحی در دست ندارن، هیچ چیزی برای اعتراض دیگه ندارن، مسالمت آمیز در انتخابات ها شرکت کردن، یعنی هر راهی رو که در نظر بگیریم که مدنیت درش باشه رو مردم امتحان کردن و این حکومت امتحان خودش رو پس داده، به یک نقطه‌ای رسیده همونجوری که شما بهش اشاره کردین. حالا بحث مسائل بانک ها به کنار، امروز به جایی رسیدیم که خیلی از مردم توانایی در واقع تأمین مخارج اولیه زندگیشون رو هم ندارن. شما فکر نمی‌کنید اگر همچین اتفاقی هم بیفته، چون در این یک چیز طبیعی است، هر کجای دنیا اگر قرار باشه اعتراضی نسبت به یک حکومت، نسبت به یک مشکلی باشه، قاعدتاً این مسائل رو هم در بر خواهد گرفت. وظیفه حکومت در قبال این مسائل چی هستش؟ آیا باید با گلوله جواب مردم رو بده؟
ببینید اصلا شرایط نباید به این وضعیت برسه که مردم بخوان بیان در چنین حالتی اعتراض بکنند. شما ببینید کجای دنیا میاد یک کالای استراتژیک، بنزینی که تمام کالاها به نوعی قیمتشون متأثر از اون هست، رو بیان یک شبه سه برابر بکنند؟ هیچ منطقی پشت این تصمیم وجود نداره به جز این که بخواد کسری بودجه جبران بشه. ما میبینیم که دولت میاد چند روز قبل از این که بنزین رو گرون بکنن، وزیر نفت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس مصاحبه میکنه و علنا میگن که ما هیچ تصمیمی نداریم، بنزین گرون نخواهد. سه روز چهار روز بعد از اون میاد بنزین رو سه برابر قیمتش رو افزایش میدن. خب این مشخصه که نتیجه خواهد داشت، مردم عصبانی خواهند شد و پشت سر این عصبانیت هم به هر حال نوعی تخریب ممکنه به وجود بیاد، جایی آتش بزنن، چند نفر شاید آسیب ببینن. اینها طبیعیه و اصلا نباید کار به اینجا برسه که این همه فشار به مردم وارد بشه که چنین اتفاقاتی در کشور رخ بده. و این فشاری که مردم تا الان تحمل کردن، هیچ جای دنیا این فشار رو تحمل نمی‌کنه. شما ببینید در فرانسه یک درصد کمی قیمت سوخت رو افزایش میدن، مردم ماهاست که دارن اعتراض میکنن. پس این مردم حق داشتن نسبت به این شرایط معترض باشن. اما ما فعالان سیاسی، ما کسانی که داریم کار میکنیم، هم راهنمایی درستی انجام ندادیم و مدام فقط ما میبینیم که دعوت میکنن مردم رو که بیاید تو خیابونها و اعتراض بکنید. هیچ فکری، هیچ برنامه ریزی وجود نداره برای اینکه مطالبات مردم به درستی سازماندهی بشه و یک حرکتی پشت این باشه که مردم همینجور بدون برنامه نیان توی خیابونها و کشته بشن.
بله آقای عبادی، صحبت سر این هستش که میگین مردم بدون برنامه نیان. خب برنامه ریزی یا در واقع سازماندهی مردم بخشش در واقع در خود کشور، در سیستم های خود کشورها صورت میگیره. مثلا شما اشاره کردین به فرانسه، خب اتفاقاتی که در فرانسه رقم خورد معروف جلیقه زردها بودن، کسانی که در واقع کارگرانی بودن که معترض بودن مسائل فرانسه. در ایران مثلا باید سندیکاهایی وجود داشته باشه که سندیکاهای صنفی مثل سندیکاهای اتوبوسرانی یا کانونهای در واقع کارگری، خب اینا رو دولت اجازه فعالیت بهشون نمیده، چون به هر حال میدونه اگر یک روزی به ما به این کانونها اگر سازماندهی شده باشه قطعا اینا میتونن تاثیرگذار باشن و بتونن اعتراضات و مطالبات خودشون رو خیلی منسجمتر، به قول شما پراکنده نباشه، منسجمتر و خیلی رسمیتر بتونن ارائه بدن. این بخشش برمیگرده به اینکه حکومت یک حکومت تکبودی است و اجازه فعالیت حزبی رو در کشور نمیده و به دنبال این نیستش که آزادی های اجتماعی و مدنی رو به مردم بده که بتونن اعتراض خودشون رو داشته باشن. و جالب اینجاست که شما دیدین بعد از این اتفاقات مسئولین کشور همشون اومدن به نوعی در واقع از برخورد حکومت با مردم دفاع کردن و در تلویزیون خود جمهوری اسلامی شخصی رو آوردن که برای تفسیر از قرآن کرد که باید این افراد دستشون قطع بشه، پاشون قطع بشه، باید اینها رو قطعه قطعه کرد، تکه تکه کرد. و این مسئله که در واقع در تلویزیون خود جمهوری اسلامی داره پخش میشه خودش ایجاد خشونت خواهد کرد. نظر شما چی در این زمینه؟
ببینید من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، اون تفسیری که شد از قرآن، من اولین روزی که این تفسیر پخش شد جز و اولین نفراتی بودم که پاسخ ایشون رو دادم و گفتم ایشون باید محاکمه بشه، چون تفسیری که از قرآن کرده و در واقع این آیه‌ای که به کار برده در مورد معترضین، این باعث وهن اسلامه و بیشتر از این که بخواد به اسلام خدمت کرده باشه آسیب زده به اسلام. همینطور که در طول این 40 سال بیشترین آسیب به دین از جانب کسانی وارد شده که به اسم دین خواستن که عقاید خودشون رو تحمیل بکنن. اون آیه‌ای که ایشون به کار بردن در مورد کسانی است که با خدا و رسول خدا به جنگ برمیخیزن و فساد دائما فساد گسترش میدن، که اصلا هیچ ارتباطی با مردم معترضی که برای کوچکتر شدن سفره خودشون، برای گرونی، فقر، تبعیض و بیکاری و فساد گسترده اومدن اعتراض بکنن، هیچ ربطی به مردم نداره. اما در مورد بحث شما، ببینید ما به تازگی اومدیم یک پیشنهادی دادیم به مردم و بخشی از مردم هم خوشبختانه به ما پیوستن. ما گفتیم بیایم یک نهاد مستقل مردمی و غیر وابسته تشکیل بدیم که کار سیاسی هم نمیخوایم انجام بدیم، هدفمون پیگیری مطالبات مردم هست. تا امروز که این چند وقتی که ما فعالیتمون رو شروع کردیم خوشبختانه برخوردی با ما نشده. البته ما فعلا در حال یارگیری هستیم از بین مردم و در حال این هستیم که نیروهامون رو بیشتر گسترش بدیم، بتونیم یک تشکل مستقل و قدرتمند داشته باشیم که هر جا نیاز شد مردم اعتراض بکنن به عنوان یک تشکل مستقل مردمی که هدفمون فقط بگیری مطالبات مردم هست، بیایم این حرفا رو بیان بکنیم. پس تا کنون مشکلی برای ما ایجاد نشده. حالا من نمیتونم بگم بعدن شاید اومدن جلوی کار ما رو گرفتن، ولی فعلا الحمدلله مشکلی برای ما ایجاد نشده.
به هر حال این به دلیل، شاید به قول خودتون عذر میخوام، به دلیل این هست که شاید شما هنوز کار عملی انجام ندادید و در حال در واقع شکل دادن نهاد مردمی که مد نظرتون هست
هستید. ببینید اگر تعداد این تشکل‌ها یا اون یک تشکلی که ایجاد میشه اگر قدرتمند باشه، اگر همه مردم دست به ایجاد این تشکل‌ها بدن، مثلا عرض میکنم 10 تا تشکل مستقل و قدرتمندی داشته باشیم که هر کدوم 1 میلیون عضو داشته باشن، 500,000 تا عضو داشته باشن، مطمئنن عقب نشینی خواهند کرد و برخوردی با اینها نخواهد شد. مشکلی که وجود داره در کشور ما بیشتر این هست که مردم به سمت انفعال پیش رفتن. این انفعال هم ناشی از همون برخوردهایی که شده و متاسفانه بخشی از مردم ما باید بپذیریم که عافیت طلبی رو انتخاب کردن و در چنین حوادثی یک دفعه بدون برنامه میان توی خیابون، نه به اون عافیت طلبی که شما در طول سال هیچ کاری انجام ندید و نه به این که یک شبه بیاید تو خیابون و بخواید رادیکال ترین شعارها رو بزنید، حرفها رو بزنید و در نهایت میبینیم که چند صد نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست بدن، چند هزار نفر بازداشت بشن و این مشکلات برای کشور ایجاد بشه. من فکر میکنم اگر تک تک ما مردم به مسئولیتی که داریم در قبال مسائل کشورمون حساس باشیم و اگر با ما موافق نیستید خودتون برید یه تشکل ایجاد بکنید و مطالباتتون رو در طول سال از طریق اون تشکل هدفمند و بسیار با برنامه پیگیری بکنید. این خیلی بهتر در واقع ما در سال 1 روز یا 2 روز بیایم تو خیابون شعار بدیم، کشته بشیم و دوباره در لاک دفاعی فرو بریم.
بله، نظر شما در رابطه با واکنش های مسئولین نسبت به در واقع کشته شدگان چی است؟ ضمن اینکه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متاسفانه باید بگم که در سخنرانی های خودش مردم ایران رو که در واقع حق مطالبه داشتن، دنبال مطالبات در واقع اقتصادی خودشون بودن، اشرار خون و اینا رو مردم عادی ایران نمیدونست و یک دوباره ایشون یک تحلیل یا تفسیری باید بگم بهتره که از مستضعفین داشتش که بقیده ایشون مردم مستضعف کسی نیست، یعنی مردم ایران مستضعف نیستن یا کسانی که فقیر هستن مستضعف محسوب نمیشن، مستضعف از نگاه ایشون افرادی هستش که ولایت فقیه و یا امامت و مسائلی که ایشون مد نظرش هست معتقد هستن و پیرو بهش هستن اونها رو مستضعف کنه. نظر و دیدگاه شما در این زمینه چی است؟
ببینید این تعریف جدیدیه که ایشون ارائه کرده. ما صحبت‌های امام اول انقلاب هست، ایشون وقتی صحبت می‌کنن از مستضعفین میگن این انقلاب انقلاب پابرهنگان بود، مدام از کوخ نشینان صحبت می‌کنن که این نظام رو از چنگ کاخ نشینان در آوردن. اما متاسفانه ما دیدیم که در طول این 40 سال این کسانی که قدرت رو به دست گرفتن تمام ویلاهای مصادره‌ای یکی یکی اینا رو در اختیار گرفتن و الان همون منطقه نیاورانی که زمان شاه در اختیار درباریان بود الان در اختیار کسانی است که مقام‌های دولتی دارند و این فاصله ای که ایجاد شده بین مردم و مسئولان، این شکافی که ایجاد شده در بین حاکمیت و مردم باعث میشه که تعاریف جدیدی به کار برده بشه. اما جالبتر از این خب به هر حال واکنش های ایشون در طول این 40 سال شاید ثابت بوده، اما بهانی که میان در واقع در دوره انتخابات صحبت میکنن از دموکراسی و ایشون میگن که من حقوقدانم، اما ما میبینیم در طول چند روز گذشته مدام تکرار میکنن که اعترافات تلویزیونی این بازداشت شدگان باید پخش بشه، کاری که ما اعتقاد داریم غیر قانونیه، در هیچ جای قانون چنین چیزی وجود نداره که از بازداشت شدگان اعتراف گرفته بشه، این اعترافات به صورت تلویزیونی پخش بشه در حالی که هنوز هیچ حکمی صادر نشده براش، و یا برخورد آقای خاتمی که اومدن باز دفاع کردن از این برخوردها و گفتن که در واقع تدبیر ایشون بود که این امور رو جمع کرد. همه اینها دوگانگی هایی که وجود داشته و امیدی که مردم بسته بودن به اینها که بخوان تغییر ایجاد کنن نشون داد که همه اینها در واقع یک نوع حربه تبلیغاتی هست برای ایام انتخابات و بعد از اون همه اینها فراموش میشه و میرن به سمت اینکه در واقع قدرت رو تقسیم بکنن با هم و بتونن با هم کار کنن.
بله بله دقیقا من نکات خیلی خوب اشاره کردین. همطور که من در عرایزم گفتم مردم ایران همه راه ها رو در واقع رفتن تا به اون نتیجه برس، نتیجه دلخواهشون برسن، ولی متاسفانه نرسیدن. آقای خاتمی رو بهش اشاره کردیم و دیگرانی که در ایام انتخابات به مردم وعده های پوچ و توخالی میدن، میبینین که در برابر مردم وقتی که در واقع حکومتشون به خطر میفته همشون متحد میشن. حالا میخوام از این منظر به عنوان سوال پایانی از شما این سوال داشته باشم. آقای عبادی، شما فکر میکنید با توجه به این اتفاقات و این مشکلاتی که در داخل کشور وجود داره برای حاکمیت و در خارج از کشور میبینیم که جایگاه ایران به کجا رسیده و در منطقه هم دست ایران داره کوتاه میشه، هم کما اینکه در عراق اتفاقاتی که افتاده، در لبنان اتفاقاتی که افتاده، وضعیت حکومت رو چگونه میبینید در آینده نزدیک یا دور؟
ببینید، ما بدتر از این مشکلات رو مثال عینی شد برای اون کشور ونزوئلا باشه، با این تفاوت که ونزوئلا تازه رهبر هم دارن، سازماندهی هم به نوعی دارن، اما اعتراضاتشون به جایی نمیرسه. حتی اونجا حمایت امریکا هم تا حدود زیادی خیلی بیشتر از ایران. پس نباید فقط به این فکر کرد که آیا با این اعتراضات خیابانی، با این چند روز اعتراض کردن و با این فشار آیا می شود کاری انجام داد یا خیر. بیشتر ما باید سعی بکنیم که مردم رو از اون انفعال در بیاریم، مردم نسبت به آینده کشورشون، وضعیت کشورشون حساسیت داشته باشن و این حساسیت رو در طول سال در قالب تشکل‌ها بتونن در واقع بروز بدن و این تشکل‌ها سازماندهی شده تر، برنامه ریزی شده تر بتونن کار بکنن. تا زمانی که این سازماندهی وجود نداشته باشه، مردم نتونن در قالب گروه‌های مختلف جمع بشن دور هم و برنامه ریزی داشته باشن، هیچ تغییری من فکر نمی کنم ایجاد بشه. عرض کردم مثال بارسترش کشور ونزوئلا است که تورم چند صد درصدی رو اونجا شاهدیم، مشکلات خیلی بیشتر از ایران هست، مردم برای یک وعده غذا صف می‌ایستن، اما حتی رهبری هم دارند اما هیچ تغییری نتونستن ایجاد بکنن، چون به هر حال قدرت اون سیستم حاکم بر کشور بسیار زیاده، انواع اقسام تجهیزات، تسلیحات، نیرو و قدرت و پول رو در اختیار دارن و مردم بدون سازماندهی و برنامه ریزی و کار تشکیلاتی هیچ کاری رو نمیتونم متاسفانه از پیش ببرم.
سپاسگزارم از شما آقای عبادی که در این برنامه حضور پیدا کردیم. امیدوارم که بتونیم در جلسات بعدی و در برنامه‌های بعدی بازم از تحلیل‌های شما استفاده کنیم، توجه به اینکه شما در داخل ایران زندگی می‌کنید و مسائل رو از نزدیک در واقع باهاش دست و پنجه نرم می‌کنید. خدا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
تشکر می‌کنم از شما، انشالله که بتونیم در آینده هم در خدمتتون باشیم.
خدا نگهدار. سپاسگزارم.